بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك برسله بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
جريان الصلح اگر همراه با نقض عهد به نیرنگ مبان نباشد مطلوب است. فرمود اگر اونها مائل به صلحند شما صلح را زندگی مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیح بدید. به ذات اقدس اله همین اسرار اونها را عالم است و همه سخنان اونها را می شنود. اگر در این اسما قصد خیانت داشته یا صلح اونها خادعانه و با نیرنگ همراه بود و شواهد ظاهری اون را تأیید نکرد، بدان که ذات اقدس اله به کمک تو اونها را از بین خواهد برد یا مکر اونها را از بین میبرد. و این یورید و ان یخدعو که جوابش این است که خدعه اونها اثر ندارد. معلول را ذکر نفرمود ولی سبب و علت را ذکر کرد. چرا خدعه اونها اثر ندارد و مکر اونها به خود اونها برمیگرده؟ بلکه فئن حسبک الله. این فئن حسبک الله ظاهرش توحید است، یعنی تنها کسی که برای تو کافی است خداست. اما نسبت دیگران آیا همین است یا نه، اون رو باید با برهان اثبات کرد، یعنی با دلیل نقلی دیگر. یعنی تو هیچ پناهگاه و کافی و حسیب نداری مگر ذات اقدس اله. چون این چنین است، خدعه اونها رو به خود اونها برمیگردانند. چون قبلا هم در جریان مکر گذشت که فرمود بلا یحیق المکر السیئ الا به اهله، فرمود هر مکری که انجام بدهند به این کار مکرهم به تزول من اون جوار نسبت به شما بی اثر است. دلیلی که بر این مسئله ذکر میکنند این است که فرمود هو الذی ایدک بنفسه بالمؤمنین. در شدائد گذشته تنها کسی که شما را تأیید و کمک کرد خدا بود. خدای سبحان گاهی با نثرهای مستور، گاهی با نثرهای مشهود تو را یاری می‌کند، گاهی مستقیم، گاهی غیر مستقیم. مهمترین نکته که در آیه بعد است این است که جریان قدرت خدا هم مثل جریان علم خدا، جریان اعمال شما هم مثل جریان علوم شماست. در جریان علوم هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم به جوامع بشری. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سلسله مجاری ادراکی ما به شما دادیم، سمع و بصر و قلب و عقل دادیم که شما از راه استقرا، تجربه، حس، دلیل عقلی، مشاهدات درونی چیزا رو میفهمید. اما یه سلسله مطالب است که هیچ راهی برای رسیدن به اونها نیست مگر از راه غیب. این همان است که فرمود وعلمک ما لم تکن تعلم. در نوبت های قبل اشاره شد به این که این ما لم تکن تعلم غیر از وعلمک ما لم تعلم است. یه وقتی فرمود وعلم الانسان ما لم یعلم، یعنی چیزی رو نمیدانست تا خدا یادش داد. انسان چیز داره نمیدانست، خدا یادش داد. ممکن است انسان بگوید من اگر زحمت و تلاش و کوشش میکردم یاد میگرفتم. ممکنی هم که سخن ناسوابی بگوید. اما تعبیر و علمک ما لم تکن تعلم یعنی خدا چیزی به تو یاد داد که تو اون نبودی که یاد بگیری. هرچند زحمت میکشیدی نمیتوانستی. باید از راه غیب باید یاد بگیری. اخبار غیبی اینطور. در باره جوامع بشری هم تربود به اینکه انبیا که آمدن یا وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد که وبعثتیه ربنا وبعثتیهم رسولا که یتلو علیهم آیاتی که ویعلمهم الکتاب والحکمه و مانند آن. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ این نیایش ابراهیمی تعود به این که ما انبیای فرستادیم که یتلو علیکم آیاتنا ویعلمهم الکتاب والحکمه. این سه کار یتلو علیکم آیاتنا ویعلمهم الکتاب ویزکیکم. چهارم اینه که ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نه یعنی یعلمکم ما لا تعلمون، یه چیزی رو یاد میداد که شما نمیدانید، بلکه معناش نه که یه چیزی به شما یاد میداد که شما نمیتونید یاد بگیرید. بعد گفتن ما لم تکونوا تعلمون یعنی شما نیستید که بتونید یاد بگیرید. هر کم تلاش و کوشش بکنید نمیتونید بگیرید. چطور در جریان قرآن تربود که لبیش تمعت الانس و الجن الان یعتو بها استاد القرآن لا یعتون بزنی روکان بعض هون بعض زهیرا. اگه همه جن رو اینس جمع بشن بخواد مثل این مطلب بیارن نمیتونن. پس قرآن یه چیزایی به ما یاد میده ما نه تنها خودمون نمیتوانیم یاد بگیریم، نمیدونیم، بلکه تمام جن و انس هم با هم تجارب افکار کنن، مشورت کنن، با هم مظاهره داشته باشن نمیتونن. این تو بحثای علمی مشابه این مکرر گذشت. تو بحثای عملی هم همین. در بحثای عملی گرچه بحث ظاهر صریح نظیر مسائل علمی نیامده که ما لم تکون و تعملو، اما این آیه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما یه کاری کردیم که به هیچ وجه مقدور تو نبود. نه تنها مقدور تو نبود، اگر بر فرض تمام کره زمین در اختیار تو بود و از همه نیروها هم مدد می‌گرفتی و همه هم سپاه و ستاد تو بودن، بازم نمی‌تونستی هم چیکار بکنی. تمام و اون سلطه بر دل‌ها تو بالاخره اگر هم مالک زمین باشی، یعنی بر فرض کره زمین در اختیار تو باشد و جمیع منابع زمینی، معادن زمینی، ثروت‌های زمینی هم در اختیار تو باشد، فقط میتوانی سکوت ایجاد کنی. اما سکوت، آرامش، وحدت، محبت، اینا یه امر ماورای طبیعی است. اینا مربوط به قلب است نه قالب. چیزی در دل‌ها اثر می‌کنه. یک کاری خدا کرد که از هیچ کس ساخته نیست. فرمود و الله بین قلوبه، خدای سبحان بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه منابع و ذخایر زمین رو هزینه می کردی که این الفت رو برقرار کنی، ما الفت بین قلوبه، این قدرت نداشتی. خب پس اگر کسی همه زمین سلطان الارض باشد، منابع زمینی و مواهب زمینی در اختیار او باشد، نیروهای انسانی هم در اختیار او باشد، بخواهد این رو صرف کند برای اینکه دلها رو به هم متحد کند، همون مقدور نیست. همون آخر دلها یه امر ملکوتی، قلب یه امر ملکوتی. شما اگر بخواهید با هزینه کردن منابع زمینی این دلها رو به هم متحد کنید، تازه اول دعوای اینا برای که انسان به مال علاقمند است، همین که مال پیدا کرد قدرت پیدا میکند، حرصش بیشتر میشود، اون هل امتلعت تقول هل من مزیدش هم شعورور میشود تا آخر. پس در بخشای علمی هم فرمود و علمه که مالم تکن تعلم، به ماها هم فرمود و یعلمه که مالم تکن تعلمون، تو بخشای عملی هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به دیگران به طریق اولا که اگر همه ذخایر زمین رو شما باهات صرف بکنید تا دلها رو متحد بکنید این حاصل نخواهد، چون دل فقط به دست مقلب القلوب. پس به منزل آن است که آتاکم یا من علیکم به ما لم تکونو تعملون، ما لم تکونو تقدرون. پس بنابراین اگر لبش تمت الجن و الانس الان یعتو مثل آزر قرآن نمیتونن، لبش تمت الجن و الانس الان یعلفو بین قروب الاعدا نمیتونن، بگه جن و انس چی کار از اینا ساخته است؟ خب پس هم در مسائل علمی ذات اقدس اله چیزهای نو و تازهی دارد که مقدور هیچ کس نیست، هم در مسائل عملی کارهای میکند که مقدور هیچ کس نیست. اون مسئله عملی که مقدور هیچ کس نیست در جریان نزول قرآن کریم عملا این کار را کرده، فرمود در سوره اسراء که ما قرآن نازل کردیم که اگر جن و انس مظاهره کنند ظهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، مظاهره هم باشند پشتیبان هم باشند زهر یکدیگر باشند این کار نمی کنند. پس ما این کاری کردیم در هیچ که ساخته نیست. اون درباره نزول قرآن، درباره ایجاد وحدت و برقراری الفت در دلهای اوس و خزرج و مانند آن، فقط به اینکه این کاری هم که ما کردیم کاری نبود که از تو بر بیاد، ولو همه نیروهای زمین رو بسیج می‌کردیم، تبلیغات ما موظفیم این کار رو بکنیم و اونی که ما تبلیغ میکنیم یعنی یه بخشی از محبتها رو زمینها رو فراهم میکنیم و این بشر آماده میشود و از ذات اقدس اله محتمس میکند، زمینه فراهم میشود، اون مقلب القلوب این دلها رو به هم متحد میکند، وگرنه دل مخاطب در اختیار متکلم نیست که بتواند این دل رو زیر رو بکند، مختلف رو متحد بکند، متحد رو مختلف بکند. اگر اون دل سیاه بشود گوینده برو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد سلام علیهم انزلت هم املم تو ذرهم لاری ملون، این چنین، چون بر اساس توحید تمام کارها را ذات اقدس اله انجام میدهد، دیگران مبادی قابلی را فراهم میکنند. خب پس بنابراین ما یه قرآنی داریم، یه کتابی داریم که لبش تمعت الجن و الانس و الجن علایت و محضر قرآن ماید، یه وحدت دلهایی رو در صدر اسلام یافتیم که باز لبش تمعت الانس و الجن علایت و الف و بین قلوب ها اولا ما قدر و علازم. نتیجه ایش از این بحث گرفته می شود آن است که هم در مسائل علمی ذات اقدس اله هم در مسائل عملی هم یه عملو ما لم تکون و تعملون تقدیر و عملی. از اینجا به مسئله توحید توکل و مانند اون که بنگریم از این منظر معلوم می شود که توحید توکل و مانند اون معنی رفع از اسباب نیست، به معنای رفع از و ترک کردن علل و اسباب نیست، بلکه معنای رفع از اعتماد بر اسباب است. به ما نگفتن که هیچ کاری نکن منتظر باش که یک حادثه رخ بده، گفتن در عین حال که راز خداست فم شوفی مناکبه ها، رو دوش زمین سوار بشید روزیاتون رو دریافت کنید. خب ولی همه اینها رو بدانید که تحت امر یک مدبره. پس توحید توکل و مانند اون به معنای رفض اسباب نیست، بلکه به معنای رفض اعتماد بر اسباب است. شما هرگز به اون چی که در دست خودتون هست اعتماد نکنید، بلکه به قدرت غیبی و ذات اقدس اله اعتماد کنید. حتی انبیاء علیهم السلام به قدرت اعجاز خودشون اعتماد ندارن و اون کسی که زمام اعجاز به دست دوست یعنی ذات اقدس اله اعتماد دارن، این میشه توحید. برهان مسئله این است که فین هست و کلا، چون فقط الله هست و دیگران نقشی ندارن، پس اگر کسی بیگانه بخواهد خود کند، خودش به خودش برمیگردد. دلیل این که تا کنون خدای سبحان برای تو کافی بود این است که ایدک به نسلی به بالمؤمنین، و یک کاری هم کرده است که از هیچ کس بر نمیاد. مثل بعدان است که این مؤمنین خصوص انصار هم، یعنی اوس و خزرج هم، که سوابق بیش از یک قرن مبارزه و خونریزی داشتن، یا نه انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر هم کنار هم. اون چه که دلهای اینها رو به هم متحد می کند، اون که دلهای اینها رو متحد می کند خداست. گرچه به حسب ظاهر اون عداوت بین اوس و خزرج بود، لیکن اطلاق آیه هر سه گروه رو شامل می شود، یعنی هم تألیف دلهای انصار بعض هم بعض، هم تألیف قلوب مهاجرین بعض هم معبد، هم تألیف قلوب مهاجرین و انصار، برای اینکه همه علل و عوامل تفرقه بود. مهاجرین آمدن، خب بیگانه بودند و اهل این مدینه نبودند، گاهی هم مورد عنایت خاص بودند در اثر اون طبق ایمانی که داشتند و ممکن بود این زمینه حسد را فراهم بکنند، در حالی که این چنین نبود و همین انصار اینا رو جا دادن و یحبون من هاجر الیهم. قرآن از مهد مدینه به نیکی یاد میکند، فرمود اینا مهاجر دوستن، اینا کسانی که از مکه هجرت کردن برای یاری اسلام به مدینه آمدن، مردم مدینه این مهاجرین فی سبیل الله را دوست داشتن و یحبون من هاجر الیهم. در توزیع غنایم هم حاضر شدن که به یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اون مختصات خودشون با اینکه مورد نیاز اونها بود، معذاره سعی کردن اونها را به مهاجرین بپردازن یا مهاجرین دریافت بکنن. خود مهاجرین هم از یک گروه خاص نبودن، از اقوام و اشاعر مختلف بودن و نظام حاکم بر جاهلیت نظام قبیلگی بود. بنابراین آیه که فرمود و الف بین قلوبهم، هر سه گروه رو شامل می‌شود، یعنی انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر با هم، و از اینها هم به نیکی یاد کرد. این که فرمود و ایدک به نسله و بالمؤمنین، به وسیله مؤمنین شما رو یاری کرده است، کمکی که مؤمنین خواه انصار خواه مهاجر به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کردن، در سوره مبارکه 8 اون اشاره شده است. در سوره 8 از نصرت مهاجر و نصرت انصار سخنی به میان آمده. آیه 8 و 9 سوره 8 این است: فمود للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا ینصرون الله و رسوله اولئکهم الصادقون. این مهاجرین خدا و پیامبرش رو یاری کردن، یعنی دین خدا را یاری کردن. خدای سبحان از یک سو توفیقی به مهاجرین عطا میکند که اون مهاجرین دین خدا را یاری کنند، از سوی دیگر کار اونها را به خود اونها اسناد میدهد، می‌فهمد به این که اینها یاور دین خدا و پیامبر بودند. و ینصرون الله و رسوله. در آیه 9 سوره 8 از عظمت و خوشرفتاری انصار سخن می‌گوید: تمود بر الذین تبوأوا الدار و ایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فأولئک هم المفلحون. که این آیه درباره انصار است. پس ذات اقدس اله هم از راه امدادهای غیبی اسلام را یاری کرد، هم به وسیله مهاجرین اسلام یاری کرد، هم به وسیله انصار اسلام را یاری کرد. چه این که به همگان هم امر کرد که ان تنصروا الله ینصرکم، یا دین خدا را یاری کنید، ولی ینصرن لله من ینصره و مانند. پس هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، و الف بین قلوبهم که لو انفرت ما بر عرض جمیعا ما الفت بین قلوب ولیکن الله الف بینهم. تکرار این ناظر به همان است که این کاری خدایی از غیر خدا به هیچ وجه ساخته نیست. اما چون بحث از تعلیف قلوب و ایجاد مهربانی و وفا و صفا بود، به حسب ظاهر انسان فکر می شود که مناسب این بود بفرماید انه رؤوف رحیم، لیکن از عزت به حکمت خدا سخن به میان آمد، برای اینکه عنصر محوری اصل و بحث پیروزی اسلام بر اون بیگانه هاست که اگر اونها بخوان خود کنن نیرنگی ارا کنن، خدای سبحان عزیزانه و حکیمانه و مقتدرانه با اونها برخورد میکند. این تألیف قلوبی امر ذهنی بود که گذشت، وگرنه بحث محورین بود که به این یورید و ان یخدعو که فی این نست بکلا، بعد فهمون انه عزیز و حکیم. چون هدف اصلی آن بود که اسلام و مسلمین پیروز بشن و خدعه بیگانگان بی اثر باشد، لذا به این دو اسم از اسمای حسنای الهی آیه را ختم کرده است، فهمون انه عزیز و حکیم. مؤمنین هم از اون جهت که جنود الهیان هر کاری را که خدای سبحان به برکت اونها نصیب اسلام و مسلمین کرد، اینا منت الهی میدانن و خدا را شاکرن که به وسیله اونها دین یاری شده است. هرگز خودشون را طلبکار نمیدونن بلکه بدهکار میدونن. میگن خدا را با شاکر باشیم که دینش به وسیله ما یاری شده است. برخی ها گفتن محبت چون امر قلبی است، دست انسان نیست، مبادیش بالاخره با آسانی فراهم نمی شود، اون را جز امر راجح و مستحب دانستن. اما عدالت که یک امر عملی است واجب کردن. لکن امور قلبی از راه برهان حاصل می شود، یعنی وقتی برهان حاصل شد انسان موظف است که در برابر او خضوع کند، مقدور اوست. لذا مودت به عنوان عجز رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت که لا اسألكم علیه اجزا الا المودت فی الغربا. پس این که ما بگوییم محبت یه امر قلبی است، مثلا شده راجح، و عدل چون رفتار عملی است میشه واجب، البته عدل واجب است، اما برخی از درجات محبت که همون تولدی اون هم واجب خواهد. یه بحث مبسوطی درباره توحید قبلا به عمل آمد و اون این است که ذات اقدس اله در عین حال که کارهایی را به اسباب و علل اسناد میدهد، در جای دیگر همون کار را از اون اسباب و علل سلب میکند، به خود اسناد میدهد تا معنای توحید روشن بشود و معلوم بشود که اون اسباب و علل در اختیار ذات اقدس اله هم تسبیبشون به عنایت الهی، خدا مسبب اسباب است و مانند آن. و معنای مسبب الاسباب این نیست که سلسله اسباب و علل را ما وقتی طی کردیم سر سلسله خدا حال این وسط ها جاش خالی، بلکه معنای مسبب الاسباب این است که ما وقتی سلسله علل را طی میکنیم به سر سلسله میرسیم، میفهمیم که یک نفر است که آغاز سلسله است و کل این سلسله را می جنباند و در هر حلقه ای به مسبب نزدیکتر از اون سبب مباشر است، او رو ما در آخر می آبید. این میشه مسبب الاسباب. نه معنی مسبب الاسباب آن است که ما وقتی چون بگیم تسلسل باطل است پس سرانجام یه مسبب واجبی داریم که اون بشه موجود محدود معاذالله که جاش بالاست، فقط بلکه اونجا که رفتیم میابیم که اون کسی که دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه. قرآن کریم در این حال که بسیار از این امور را به علل و اسباب اسناد میدهد، در جای دیگر کلن اینا در اختیار خدا قرار میدهد. نمونهای از این تا کنون در بحثهای تفسیری گذاشت، مثلا در باره قوت، در این حال که به خیلی ها قوت را اقتدار را اسناد میدهد میشود میگه خذو ما آتیناکم بقوه یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعد ما استطعتم من قوه مع ذلک میفرماد که اونها میفهمن ان القوت لله جمیعا. در جریان عزت هم همین طور است که اگر از عزت لله و رسولی و للمؤمنین در بخش های دیگر میفرماد به این که لله العزت جمیعا، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزیز است، مؤمنین عزیزه، اینا عزتشون بالعرض است و عزت الهی در اینا ظهور کرده است، یعنی اینا در برابر خدا عزیز نیستند، اینا مظهر عزت الهی هستند، آیت عزت الهی هستند و ان العزت لله جمیع. در جریان رزق هم همین طور است، اینکه فقط خدا خیر و رازقین است، برای مشود به یه عده رازق هم خدا خیر و رازقین است، یه عده حاکم هم خدا خیر و حاکمین است، یه عده خالق هم خدا خیر و احسن و خالقین است. وجود مبارک عیسی مسیح به اذن الله خالق طیر بود و مانند آن، ولی خدا احسن و خالقین است. لیکن همین بحثای خلقت، همین بحثای رزق، همین بحثای حفظ در آیات دیگر منحصراً به خدا استناد داده می شود که الله خالق و کل شی، یا ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. این ضمیر فصل با اون معرف بودن خبر مفید حسر است. پس اگر او خیر و رازقین است، هو الرزاق هم هست. اگر او احسن الخالقین است، الله خالق و کل شیء هم هست و مانند آن. در جریان کفایت و مانند آن یا نصرت، اگر چون خدای سبحان نصرت را به مؤمن اسناد میدهد، در این آیات دیگری که نشانه توحید است، معلوم شود که دیگران ابزار کار الهی هست. در بخشی از آیات نظیر که در سوره مبارکه زمر هست، بفرماید که الیس الله و کاف عبده، مگر ذات اقدس اله برای بندگانش کافی نیست. آیه سوره مبارکه زمر که و یخوفونه که بالذین من دونه، آیه 36 سوره زمر این است، الیس الله و کاف عبده. با این تعبیر معلوم میشود که دیگه غیر خدا کافی نخواهد بود. بله، مگر خدا کافی نیست؟ اگر خدا کافی هست، از وجود دیگری که نقشی دارد؟ دیگه نمیشه گفت خدا کافی است، دیگری هم کافی است. با اینکه خدا کافی است، نمیشه دیگری تحمیل ندارد دیگر. در سوره مبارکه توبه یه عده رو وادار میکند که بفرمایید حسبنا الله، آیه 59 سوره مبارکه توبه این است که منافقین اگر درک صحیحی می داشتند، قد و انهم رزق ما آتاه الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون، این برشون خوب بود. پس موظفن بگویان حسبنا الله. از اینجا معلوم می شود که این جمله که ما بعد در پیش داریم که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، همونطوری که در نوبت‌های قبل گذشت، این من عطف است بر کاف خطاب، حسب تو و حسب من اتبعک من المؤمنین الله است، نه اینکه من عطف بر الله باشد که حسب تو الله است و مؤمنین. یا ایها النبی حسبک و حسب و من تبعک الله هست، به دلیل هم اون فعل حسبک الله که در آیه 62 گذاشت. بسیار خوب، وقتی که این چین است باید به توحید برگردد دیگر. این چون هست معنیش نیست که کافی، اگر کافی معنیش یه وقت است که سخن از نصرت است، یه وقت از کفایت. نصرت را می شود گفت به که بالعرض است، اما کفایت که نمیشه گفت بالعرض است. او کافی، کافی یعنی اگر الله هم نباشد این حقیم کافیه. نصرت منافات ندارد که انسان از عرض و عوامل دیگری هم کمک بگیرد، معنای نصرت غیر از ولایت است، معنای نصرت غیر از کفایت است. در موارد نصرت یعنی خیلی از کارها را یا بعض از کارها را خود اون شخص منصور انجام میدهد، ناصر هم یه گوشش رو میگیرد. اینه که در قرآن تفاوت به این که کفار در قیامت نه ناصر دارن نه ولی، تفاوتش هم تو بحث قبل گذاشت. ناصر معنیش این است که مثلا یه نوجوان ناصر میخواهد، اما یه نوزاد ولی میخواهد، چون هیچ کار از این نوزاد ساخته نیست، همه کارش رو پدر و مادر باید انجام بدن. اما یک نوجوان خیلی از کارها رو یا بعض از کارها رو میتونه انجام بده، اون کمبودش رو پدر و مادر انجام بدن. معنای نصرت غیر از کفایت است، معنای نصرت غیر از ولایت است. بنابراین فرمود اینا نه ناصر دارن نه ولی. مولا یعنی یاور در اونجا قرینه‌ای که دارد، مثل انما ولیکم الله و رسوله که به تبع اون است. اما کفایت که او کافی باشد، این که این نیست، میشه گفت که خدا کافی، دیگری کافیه بالعرض است. کافی بالعرض یعنی از ناحیه خدا او رو گرفته، الان کفایت میکند، در این که تخلیص پذیر نیست. خب اون هستی که در آیه 62 گذشته این هست و کلا، برهانی هم آورد که اگر مؤمنین کمک میکنن تحت تدبیر الهیان هو الذی ایدک بنصر المؤمنین، این سیاق قبلی دلیل نقلی و اون برهان عقلی هر دو با سبب می شود که ما یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک را اینچنین معنا کنیم که این من اصل است بر کاف، یعنی حسب تو و حسب پیروان تو الله است. دو تا بحث مبسوطی جناب مؤلف المنار دارد، که یکی قابل نقد است دیگری قابل تقدیر. اونی که قابل نقد است این است که ایشون دارد که چون در قرآن کریم خداوند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حمایت کرد، از نصرت اونها یاد کرد، چون انصار دین خدا بودند، این ثنای الهی بر صحابه توفن ندو متا این رافضت زالت خاطرت فیه، چون ذات اقدس اله از صحابه به نیکی یاد کرد که اصحاب پیغمبر که مؤمنین صدر اسلام بودن دین را یاری کردن، معلوم شد که طعنی که رافضه درباره بعضی از صحابه دارد این باطل و باعث خسران و زلالت رافضه. این سخن قابل نقد است برای اینکه اونهایی که دین را یاری کردن اگر هم در بین اینها هیچ مخالفی وجود نداشته بود و همه خالصانه دین را یاری کردن، بعد اون ارتدادی که پدید آمد و همه اونها شنیدن که وجود وارد پیغمبر و باری از سعنی سلام الله علیه ما فرمود یا علی سلم و که سلم، حرب و که حرب، جنگ با تو مثل جنگ با من است. این رو تنها شیعه که نقل کرد، این رو فریقه نقل کرده. خب سلمو که سلمی و حربو که حرب، همینهایی که شنیدن و همینهایی که این رو نقل کردن جنگ جمل و سفین و نهران را رو انداختن. خب چگونه شیعه در باره اینا تعلیم نداشته باشه؟ اون بیان لطیف مرحوم محقق طوسی در متن تجدید این است که مخالف و علیین فسقتون و محاربوهو کفره، کسی مخالف علی ابن ابی طالب باشد فاسق است، بر مکافر نیست، ولی محارب علی ابن ابی طالب باشد کافر است. با اینکه فرمود حرب و که حربی، حرب پیغمبر کفر ابی آورد، خب حرب از دمیرم همین طور دیده، خب این حکم فقهیش هم هم دیده. خب بنابراین اگر شیعه نقدی دارد، تعنی دارد نسبت به کسانی که حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن و ما از ذالک این جنگ های داخلی و خونریزی ها را براه انداختن، اما اون سخنی که تقدیر پذیر است آن است که یه بحث مبسوطی ایشون در نقل آراء متضارب ادیبان و نظریه پردازهای نحوی این آیات دارن، که حرف سیوه این است، دوزرگان علم نه اینطور گفتن که اسم ظاهر را نمی شود بر ضمیر متصل عطف کرد و مانند آن. لذا ما باید بگیم یا ایها النبی حسبک الله هست و من اتبعک، که این من اتبعک عطف بر الله می شود، یعنی خدا و مردم کافی هست. ایشون یه بحث مبسوطی دارن، آیاتی هم ذکر میکنن که دلالت و توحید دارد. میگن الان شما این قواعد نحوی شما اینقدر پیش شما مقدس شد که بر اصول توحیدی هم مقدم است. آیا این شعر یک عرب جاهلی است دارد شما اینجور معنا میکنید که این طبقه عهد باشد بر ضمیر یا عهد باشد بر اسم ظاهر قبلی یا کلام الله است؟ آیا اگر عهد ها عهد بر ضمیر باشد یا عهد بر باشد فرق ریشه‌ای به چندانی ندارد یا دارد؟ چرا شما کلام الله را با شعر عرب عادی یکسان تلقی می‌کنید؟ یک مسائل توحیدی را با چیزهای دیگر یکسان تلقی می‌کنید؟ دو یه بحث مبسوطی دارد، بعد این تعبیر تند را در پایان دارد، می‌گوید به این که لولا ارادت و تذکر به هذه الجنایت المذهبیت التي يرتكبها العلماء بعضهم بعصبیتهم المذهبیه لزعمائهم لما اتلت في هذه المسئله. یه سلسله جنایت های ادبی، برای اینکه یک کسی مثلا فرض کنید بصری میخواد حرف زعیم بصری رو مقدم بدارد، یکی کوفی میخواد حرف زعیم کوفی رو مقدم بدارد، و از این معارف بلند توحیدی این وسط ها له میشود. حتما باید این من عهد باشد به الله. چرا؟ برای اینکه مثلا سیوه گفته که اسم ظاهر بر ضمیر متصل عهد میشود. خب آخه دلیل لبی چی میگن؟ همین هست دیگر. چرا شما سم را مقدم بر عقل داشتید؟ بالاخره دلیل لبی هم باید فتوا بدهد که چه ببینید چه تالفاتی لازم بیاید. اگر این من عطف بر الله بشود، یعنی خدا و خلق، همین که خیلی ها میگفتن خدا و خلق، ولی وقتی عطف بشود بر کاف، یعنی خدا برای تو و مردم کافی، هم برهان عقلی رو تایید میکند، هم آیه 62 که فرمود حسبک الله، برای اینکه هو الذی اجزک بنفسه للمؤمنین. این بحث مبسوط ایشون از این جهت هست. الحمدلله رب العالمین.